بسم الله الرحمن الرحیم. 25 هفته 1389، درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بقی فی المقام شیء و ان لم یکن مربوطا به، و هو ان النبوی المذکور مشتمل على ذکر التیره و الحسد و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتقل انسانو به شفتیه. مرحوم شیخ اعظم دومین دلیلی که بفرمایید کدوم رو؟ نه، اون به شکل شخصی من حاضرم، ولی دوباره برگردم بگم درسته، ولی به صورت پایان کلاس بیام من توضیح بدم. بله، عرض کنم که مرحوم شیخ برای اثبات، البته دیروز که ما در عجله کردیم من بر اساس این ساعت بود، تو نگوین ساعت اشتباه بوده، منم که معیارم این بود. حالا نمیدونم الان ساعت چنده که دفعه امروز هم گرفتار چیز نه، یه ساعتی بذارید اینجا که الان درسته. خیلی خوب، بسیار. مرحوم شیخ اعظم علی الله مقامه برای اثبات براءت در شبهه تحریمیه فرمودند به ادله اربعه ما تمسک میکنیم. آیات رو ذکر کردن، آره آیات رو ذکر کردن، فرمودن دلالت نمیکنه. از میان روایات فعلا حدیث رفع را مطرح کردن و در پایان که جلسه دیروز بود فرمودن که حدیث رفع به دلالت اقتضا دلالت می کند که باید تمام آثار در تقدیر گرفته بشه، یعنی تمام آثار خطا و نسیان و همچنین ما لا یعلمون مرتفع شده است. یکی از اون آثار حکم شرعیه، در ما لا یعلمون حکم شرعی برداشته شده، بنابراین حدیث رفت به درد اثبات براءت در شبه تحریمیه میخورد. منتها نکته ای رو هم در پایان تذکر دادم، این که ما گفتیم تمام آثار برداشته شده، باید آثاری برداشته بشه که مخالفت با امتنان نداشته باشه، و الا اگر آثاری برداریم که مخالف با امتنان باشه، نه اون اثر برداشته نمی شود. لذا حدیث رفت به درد براءت در شبهه تحریمی می خورد. دیگه استدلال به حدیث رفت دیگه تمام شد. لکن در حدیث رفع سه فقره وجود داره. مرحوم شیخ تردن للباب این سه فقره را برای ما شرح میده، چون تو رسائل آمده ما هم میخونیمش. اون سه فقره را ملاحظه کنید. یکیش و تیره و الحسد و تفکر فی الفسفست فی القلب ما لم ینتقل انسانو به شفتیه. برداشته شد تیره، حسد، تفکر وسوسه آمیز در مورد خلقت، البته مادامی که با این دو لب بیان نکنه. حالا مرحوم شیخ راجع به این که حدیث رفت میگه این سه تا هم برداشته شدن یعنی چی، شروع میکنه یک یک این فقرات رو برای ما توضیح دادن. اول حسد رو برای ما مرحوم شیخ توضیح میدهند. میفرماید که حسد برداشته شده در اینجا دو احتمال مراد است. احتمال اول اینه که حسد برداشته شده یعنی مؤاخذه از حسد برداشته شده، سواء کان حسد فقط در درون باشد یا آتش فشان حسد از درون هم به خارج درون سرایت کرده باشه و اظهار کرده باشه، فرقی نمی کنه، حسد مؤاخذه از او برداشته شده. این احتمال اول. مرحوم شیخ می فرماید این احتمال مخالف با سایر روایات ماست. ما یک سری روایات داریم که میگوید حسد مؤاخذه دارد، مادامی که اظهار بشه مؤاخذه دارد. مثلا چطور؟ میگه الحسد یذهب، بله، الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطبه. حسد حسنات رو نابود میکند همونطوری که آتش چوب رو نابود میکند و میخوره. و این معناش اینه که حسد اگر اظهار شد حسنات رو از بین میبره. خب حسنات انسان که از بین رفت گرفتار چه میشه؟ گرفتار مؤاخذه میشه. پس احتمال اول که بگیم مراد از حدیث رفع از رفع حسد، بگیم مطلقا حسد مؤاخذه ندارد چه در درون باشد چه اظهار بکند، این احتمال گرفتار اشکالی است و آنی که مخالف با سایر روایاته. احتمال دوم این است که حسد مؤاخذه ازش برداشته شده مادامی که با زبان اظهار نشود. اگر یه دفعه با زبان اظهار شد حسد مؤاخذه دارد و حرام است و ممنوع. منتها شرطش اینی که نگاه به تخت سیاه بکنید، قید ما لم ینتقل انسان به شفتیه علاوه بر اینکه قید التفکر فی الوسوسه باشه قید حسد هم باشه. اگر ما لم ینتقل انسان به شفتیه را قید حسد بگیریم، اینجا دیگه درست در میاد. احتمال دوم این میشه حسد ما تا زمانی که بر زبان جاری نشده و آثار حسد بیرون نیامده حسد درون جون مؤاخذه‌ای ندارد، ولی به محضی که با زبان جاری شد نه، اینجا دیگه حرام است و مؤاخذه هم دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید ما اتفاقا دو تا مؤید هم داریم که قید ما لم ینطق قید برای حسد هم هست و حمل دوم ما درسته که حسد درونی مؤاخذه نداره، ولی اگر حسد به زبان جاری شد مؤاخذه دارد و حرام است و ممنوع. دو تا مؤید هم داریم. مؤید اول ما روایتی است مربوط به محمد ابن احمد نهدی است. جالب اینه که تو بعضی نسخه ها حتی چاپ های سنگی به جای نهدی نوشتن هندی، غلط هندی، محمد ابن احمد احمد نهدی است. محمد ابن احمد نهدی همون محمد ابن احمد خاقانه که شخصی مثل کشی توثیقش کرده، البته به نقل از عیاشی، گرچه نجاشی البته عرض کنم خدمت شما گفته مضطربه، ولی در هر صورت شخصیت مانند کشی توثیقش کرده و شخصیت ملی کشی توثیقش بکنه این خیلی مهمه. در هر صورت تو نسخه ها از جمله نسخه ای رو که من خودم سابق میخوندم اینو درستش کرده بودم هندی، این غلط هندی. به نسخه های متعدد که من نگاه کردم بعضا نوشته بودن نهدی، بعضا نوشته بودن هندی، نه هندی نیست، نهدیه، نهدی درسته. حالا توی متن که رسیدیم من تطبیق کردم، من توضیح بیشتر راجع به این میدم خدمت شما. در هر صورت ما مؤید داریم که اون قید ما لم ینطق قید علاوه بر اینکه تفکر در وسوسه با هست قید حسد هم باید باشه. مؤید ما چیه؟ مؤید ما روایت محمد ابن احمد نهدی است. این مؤید اول ما. محمد ابن احمد نهدی همین روایت رو نقل میکنه، منتها واژه حسد رو آخر میاره. خب دقت کنید، میگه و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او بیدن، ما لم یظهر بلسان او بیدن. درست شد؟ در اینجا ما لم یظهر بلسانن در کنار حسد آمده توی روایت نهدی. خب وقتی در کنار حسد آمده ما لم یظهر بلسانن قید حسد می شود احسن تام. این قرینه می شود که ما در اینجا ما لم ینتقل انسان را هم قید برای حسد هم بگیریم. و وقتی که این رو قید حسد گرفتیم معناش این میشه حسد مؤاخذه ندارد و حرام نیست تا زبانی که به زبان جاری نشه. تا زمانی که به زبان جاری نشده اشکالی ندارد، ولی همچی که به زبان جاری شد وقت چی میشه؟ وقت چی میشه؟ دیگه حرام و ممنوع میشه. و خب حالا من در این وسط قبل از اینکه مؤید دوم رو بگم یه پرانتزی رو باز کنم، به درد خود من میخوره، اگر شما خواستیدم استفاده کن. ما یکی از کارهایی که باید رو خودمون، هر کس رو خودش باید انجام بده، اینه که آفتها را از قلبمون بیرون بیاریم، قلبمون را تربیت کنیم. الان شما در مسیر تربیت عقل و ذهن هستید، دارید تربیت میکنید، روز به روز عقل و ذهن را میبرید بالاتر، ولی باید دل هم تربیت بشه. یکی از بلاهای خانمان سوز در قلب هر انسانی حسده هست، همه گرفتار این مسئله هستن، هیچ کس نیست که گرفتار نیست. من تا باید تربیت کنیم این را از ریشه در بیاریم. حالا تا شما جوانید این به شکل نهال ضعیفه، میتونید به راحتی این نهال ضعیف از ریشه در بیارید، ولی اگر رسیدید به سن سال من و این نهال شد درختی تنومند، دیگه از ریشه در آوردنش مشکل میشه. نمیگم غیر ممکنه، مشکل میشه، خیلی سخت میشه. خب ملاحظه فرمودید، اون وقت کسانی که اهل علم و دانش و دانشمند باشن غالبا دو چیز در بینشون رواج داره، عمومیت داره ها، هر کس که اهل علم و دانش باشه مطلقا دو چیز در بینش رواج داره، یکی حسد نسبت به دیگران، یکی دنبال اسم و رسم و پست و مقام و شهرته. این دوتا هست و خصوصا روایت هم داریم که آخرین چیزی که از قلب یک عالم و دانشمند میره بیرون اگر خودسازی بکنه حب اسم و مقام و شهرته. درسته نه؟ چقدر از بین ماها هست میزنیم تو سر کله خودمون تا بتونیم چیکار کنیم؟ یه اسمی، رسمی، نامی، نشانی تو این روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، چی تا آخر در بیاریم. آقا چه خبره؟ چی شده مگر؟ خبری هست؟ برای چی؟ این اژدهای نفس وقتی شروع می کند به حرکت کردن واقعا طوفان در درون انسان ایجاد می کند. پناه بر خدا از هواهای نفس انسان. چه خبر آقا؟ این همه ماهی دنبال عرض کنم خدمت شما آیت الله و آیت الله بدیم، چی آقا؟ چه خبره؟ مرحوم آیت الله بهجت تا آخر عمرش سر توزیع المسالک نوشت عبد. این تازه بچه طلبه است، هی میگه باید به من بگید آیت الله. چی شده؟ چرا اینقدر نفس ما میدان داره عقل و هوش ما شده است؟ چرا؟ چرا کنترل نمی کنیم هوای نفس خودمان را؟ الان جوانید، میتونید ریشه حسد رو از قلب خودتون بیرون بیارید، ولی اگر کار نکردید روی خودتون، دوستان فرداها هر کدومتون کسی میشوید. ولی اگر این آتش رو از درون ریشه کن نکنید، فردا بلایی میشود به جان هر کسی که اون رو از ریشه در نیاورده است. اون وقت مشکلات اون موقع براش ایجاد میکنند، گرفتاری ها اون موقع براش ایجاد میکنند. درسته؟ ولی در کنار این که تفکرتون را، ذهنتون و هوشتون را دارید میسازید و بالا میبرید، قلبتون را هم بسازید و بالا ببرید. اون وقت 30 سال آینده اگر به این شاکل اومدید بالا، هر کدومتون شخصیتی هستید، هم مفید به حال خود، هم مفید به کل جهان خواهید بود. به قول مرحوم امام رضوان الله علیه، قلب مهذب اگر علم در درونش ریخته شد عطرش جهان را میگیره، ولی اگر قلب نامهذب علم درش رفت، مانند لجنزاری است که باران روش ببارد، غیر از بوی گند چیزی ازش نخواهد آمد. خب من پرانتز رو میبندم. مؤید دومی که در این ارتباط وجود دارد روایتی دیگر است. یه روایتی داریم که معصوم میفرماید سه چیزن که هیچ انسانی از زیر بار این سه چیز خلاص نیست، این ستا رو گردن گیرش هست. یکی چیه؟ یکی تیره است، یکی حسده، یکی سوء ظن. تمام انسان ها اینا رو دارن. سوال کردن خب پس حالا ما چیکار باید بکنیم؟ حالا که گرفتار این ستا هستیم چه بکنیم؟ امام فرمود وقتی که فال بد زدی، همون تیاره، تیاره فال بد زدنه، اگر فال بد زدی برو دنبال کارت. چون اون موقع عرب وقتی فال بد میزد توقف میکرد، دنبال کارش نمیرفت. چرا دنبال کارش نمیرفت؟ معتقد بود این فال بد در این که حادثه بد بیاد مؤثره. نه فال، حالا توضیح میدیم، تو بحث تیاره کاملا توضیح میدیم. فال بد میزدن، فال بد زدن مواردش فرق میکنه. مثلا سابق عرب با پرنده فال بد میزد، مخصوصا کلاغ. شاید در بین فرهنگ ما فارسی زبان هم باشه، گاهی خود خود هنرمندا تو فیلم میشونن نمایان میشه. مثلا فرض کنید جغدی را یا کلاغی را صدای قارقارش رو میذارن تو فیلم، درسته یا نه؟ این علامتی چیه؟ فال بد زدن. عرب اون موقع، عرب جاهل این کار رو میکرد، درست شد؟ آره، یه ناگهانی در یک صحنه اگر پرنده میدن یا پرنده پرواز میکرد، مخصوصا کلاغ، این رو علامت فال بد میدانستن، دنبال کار نمیرفتن. امام میگه هنگامی که فال بد زدی توقف نکن، برو دنبال کارت، برو کار انجام بده. وقتی حسد داشتی اون رو اظهار نکن. وقتی سوء ظن به کسی پیدا کردی سوء ظنت رو محقق نکن. خب این که گفت اگر حسد داشتی به کارش نبر، علامت همینه که ما لم ینطق قید حسده. حسد اشکالی نداره تا زمانی که اظهار نشه. اگر اظهار شد اون وقت ممنوعه. این در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با توضیح حسده. حالا تیاره چیه؟ تفکر در وسوسه چیه؟ بعد ملاحظه کنید، بقی فی المقام شیء و ان لم یکن مربوطا به، باقی مان در مقام ما یک مطلبی. مقام ما چه مقامی است؟ مقام استدلال به حدیث رفع برای شبهه، برای براءت در شبهه تحریمیه. حسن خود عنوان مطلب رو یادتون بباره، مقام ما استدلال به حدیث رفع برای براءت از شبهه تحریمیه. مقام ما اینه. میفرماد باقی من در مقام ما یه مطلبی گرچه مربوط نیست به مقام ما، یه مطلب استدرادیه. اون چیه؟ و هوه، اون مطلب اینه، و هوه ان النبوی المذکور مشتملون علا ذکر تیره و الحسد و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتقل انسانو به شفتیه. اون مطلب باقی مونده این که نبوی مذکور، نبوی مذکور چیه؟ حدیث رفع، بارک الله. حدیث رفع مشتمل بر ذکر سه فقره دیگر، تیاره است این فعال بد زدن، حسد، یکی هم تفکر در وسوسه در خلق، یعنی بد تفکر کردن در مورد خلقت. حالا توضیحش میاد، تفکر وسوسه آمیز کردن در مورد خلقت خداوند. البته مادامی که نطق به دو لبش نکرده باشد، یعنی اون تفکر وسوسه آمیز را تا زبانی که به زبان جاری نکرده اشکالی نداره، درست شد؟ ولی همچی که اون تفکر را آمد تو سخنرانی اعلام کرد به مردم، اینجاست که حرام و ممنوعه، درست شد؟ نه نه فقط همین، شاید مسئله اخلاقیش هم باشه، ولی بالاخره هرچی هست ربطی به بحث ما دیگه ندارن، شاید نکته اخلاقیش باشه. بله درسته. خب حالا منظور از رفع تیره و حسد و تفکر، منظور از رفع اینا چیه؟ مرحوم شیخ اول حسد رو توضیح میده، میفرماد که و ظاهرهو، ظاهر رفع یا ظاهر حدیث رفع، ظاهر حدیث رفع در مورد حدث حسد دو احتماله. احتمال اول رفع المؤاخذه، بالای رفع المؤاخذه بنویس احتمال اول. ظاهر حدیث رفع در مورد حدث دو احتماله. احتمال اول رفع المؤاخذه علی الحدث، علی الحسد، مؤاخذه بر حسد برداشته شده مطلقا، چه با زبان اظهار بشود چه با زبان اظهار نشود. این احتمال اول. این احتمال اول با سایر اخبار مخالفه، مع مخالفته لظاهر الاخبار الکثیره، با مخالفت کردن این احتمال با ظاهر اخبار زیاد دیگر. اخبار زیادی داریم که نه، اگر بله اخبار زیادی داریم که میگه حسد نابود میکند حسنات را، یعنی چی داره؟ مؤاخذه و عقوبت داره. پس معلوم میشه مؤاخذه از حسد برداشته شد مطلقا غلطه، درست نیست. باید بگیم حسد مؤاخذه ندارد زمانی که به زبان جاری نشده باشد، او با سایر روایات که میگن حسد مؤاخذه داره دیگه منافاتی نداره. مع مخالفته لظاهر الاخبار الکثیره، با مخالفت کردن این احتمال با ظاهر اخبار زیادی که اخبار زیاد داره میگه حسد مؤاخذه داره، که گفتیم تو بعضی روایات داره که میگه الحسد یاکل الحسنات، الحسد یاکل الحسنات، خب این معنا چیه؟ مؤاخذه داشتن دیگه، درست شد؟ احتمال دوم و یمکن حمله او، این احتمال دومه. احتمال دوم و یمکن حمله او الا ما لم یظهر الحاسد اثره باللسان او غیره. احتمال دوم اینه که ممکن است ما هم کنیم حدیث رفع را در مورد حدث حسد که گفت حسد مؤاخذه نداره برداشته شده، اینه که هم کنیم حدیث رفع را بر در مورد حسد بر این که مؤاخذه ندارد مادامی که اظهار نکند حاسد اثر حسد، حسد را به وسیله زبانش یا به وسیله غیر زبان، مثل دست، تا زمانی که با زبان یا با دست حسد درونی را اظهار نکرده مؤاخذه ای نداره، مؤاخذه برداشته شده و اشکالی نداره. این احتمال دوم را چطور درستش کنیم؟ میگه به این صورت که بیایم قید آخری که وجود داره علاوه بر این که قید تفکر باشه قید حسد هم باشه، به جعل عدم نطق باللسان قیدا له ایزن، به این صورت که قرار بدیم عدم نطق باللسان در آخر حدیث قیدا له، قید برای حسد باشد ایزن. این ایزن یعنی چی های طالبی؟ بارک الله. همونطوری که این قید التفکر باشه قید حسد هم همچنین باشه. آره. حالا ایشون فعلا در مورد حسد داره صحبت میکنه. حسد، آره حسد طبق گفته ایشون خیر. حالا کلمات الان بعدی رو کلمات بعض از علما نقل میشه که نه بعضی گفتن حسد مطلقا ممنوعه، ولی نظر شیخ فعلا همینه. خب پس احتمال دوم چی شد؟ احتمال دوم اینه که حسد تا زمانی که در دل مؤاخذه نداره، اشکال نداره، ولی همچی که به زبان جاری شد یا به دست جاری شد ممنوعه و اشکال داره. درسته؟ منتها ما باید قید مالم ینطق را علاوه که قید تفکر قید حسد هم قرارش بدیم به این صورته. خب حالا احتمال دوم معیداتی داره که احتمال دوم در مورد رفع حسد درسته. خب معید اول، و یعیده تأخیر الحسد عن الكل فی مرفوعت نهدی. اینجا بود که گفتم باید نهدی باشه نه هندی. تو بعضی از نسخه ها حتی من یک نسخه خطی رو هم دیدم، اونم نوشته بود هندی، هندی غلطه، اما نهدی درسته که محمد ابن احمد النهدیه. درسته؟ که عرض کردم محمد ابن احمد النهدی همون محمد ابن احمد خاقانه که آقای کشی تو رجال خودش به نقل از عیاشی چکارش کرده؟ توثیقش کرده. درسته؟ گرچه ابن غزائری تضعیفش کرده، من تا حالا روی ابن غزائری، تضعیف های ابن غزائری باید توجه تأمل کرد، روی حرف کشی خیلی بیماز حساب کرد. درست شد؟ کشی تاییدش کرده، گفته ثقتون. درست شد؟ خیلی خوب. و یعیده تأخیر الحسد عن الکل فی مرفوعت نهدی عن ابی عبدالله علیه السلام، تأیید میکند این را، او را، او را یعنی کدوم را؟ احتمال دوم رو بارک الله. احتمال دوم این بود که قید عدم نطق قید چی باشه؟ حسد باشه. احسنتون. تأیید میکند احتمال دوم را که عدم نطق قید حسد باشه. این دو تا معید داره. معید اول اینه که تأخیر شده حسد از همه اونها در مرفوعه نهدی. مرفوعه به چه حدیثی میگن؟ به حدیثی میگن که کلمه رفعه داشته باشه، مقداری از افراد سند ذکر نشده و کلمه رفعه داره، و توی مرفوعه توی هم حدیث نهدی اتفاقا کلمه رفعه داره. درست شد؟ رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام. و بین محمد ابن احمد نهدی تا امام صادق فاصله وجود داره، این یک سری افراد باید واسطه باشن. درسته؟ ولی واسطه ذکر نشده، لذا هر جا تو حدیث واسطه ذکر نشه و کلمه رفعه باشه اون حدیث رو میگن حدیث مرفوع. احسنتم. انا ابی عبدالله علیه السلام المروی فی اواخر ابواب الکفر و الایمان من اصول الکافی، روایت شده این حدیث مرفوع نهدی در اواخر ابواب کفر و ایمان از اصول کافی. کافی دو بخش، اصول و چی؟ فروع. اصول دو جلده، فروع 6 جلده. این در اواخر اصول کافی. خب حالا مرفوع نهدی چیه؟ اینه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وزع عن امتي تسعه اشياء الخطا والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطر الي وما استكره عليه والتيره والوسوسه في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان او بيدن او بيدن. تو بعضی از نسخه ها این او بیدن غلط نوشته شده، همین او بیدن که گفتن درسته، طور دیگرش غلطه. امام صادق فرمود که پیامبر اکرم فرمود برداشته شد از امت من 9 چیز: خطا، نسیان، مالا یعلمون، مالا یتیقون، مزتر رو علی، مستکرهو علی، و همچنین تیره و وسوسه در تفکر در خلق، و همچنین حسد. حسد چیه؟ آخریه. تو این روایت آخریه، ولی تو حدیث رفع که ما تا حالای خوندیم و روش کار کردیم حسد آخر نیست، یکی مونده به آخریه، ولی تو مرفوع نهدی نه، آخریه. او وقت جالبه قیدی هم دنبالش داره، حسد مالم یزهر، مالم یزهر بلسان او بید. حسد هم مرفوعه، من تا زمانی که به زبان یا به دست اظهار نشده باشد. خب در اینجا مسلم مالم یزهر بلسان اوبیت قید حسد هست. خب پس این قرینه میشه که در حدیث رفع هم مالم ینطق قید حسد هم باشه. خب پس احتمال دوم معیدی پیدا کرد و اون اینه که حسد مؤاخذه برداشته شده، اشکالی ندارد، حرام نیست، ممنوع نیست، منتها تا زمانی که به زبان جاری نشده باشه یا به دست جاری نشده باشه. درست شد؟ مثلا فرض کن طرف رو حسد بیاریم، شکلش رو درک بیاریم، یا با دستمون یه اشاره یه چیزی که اون بیان کننده چی باشه؟ حسد باشه. اینطوری نباشه. چی؟ چرا؟ خطا؟ 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 شما چیکار داریم؟ خطا خطا رو بحثشو کردیم، خلاص شد رفت. ما الان رای داره روی ستا آخری داریم بحث میکنیم. شما حالا اشکالی روی ستای آخری، حالا در ستای آخری بحث رو حسده. حالا هر حسد اونجا اشکالی داره اونجا رو مطرح کنیم. آهنگرهای سابق درسته؟ یه سندان میگذاشتن وسطشون، درست شد؟ یه نفر پتک رو اون ور میگرفت، یه نفر پتک رو هم این ور میگرفت. میخواستن داسی بگیرند، این ور یه نقطه میزد، اون وری هم دقیقا همونجا میزد تا داسی بشه؟ درست بشه. اگر اینی که این ور این اینجا میزد، اون اونجا میزد، داس درست در نمیومد. لذا ما هر کجا بودیم شما اشکالتون همونجا مطرح کنید. اگر من اینجا بودم شما اشکالتون برای جای دیگه مطلب درست در نمیاد. بله بسیار خوب. میفرماید خب حالا اشکالی در اینجا مطرحه. اشکال اینه که توی روایت مرفوع حدیث رفع قید به یده نداشت، فقط قید به این بود که با زبان اظهار نکنه، در حالتی که حسد هم با زبان اظهار میشه هم با دست اظهار میشه. چرا در مرفوعه قید به اظهار زبان داشت به ید نداشت، ولی تو مرفوعه نهدی هم به زبان داشت هم به ید داشت؟ مرحوم شیخ جواب میده، میگه که اظهار کردن حسد راه‌های مختلفی داره، یکیش با زبانه، یکیش با چیه؟ با دسته. زبان آسان‌ترین راهشه، لذا اون آسان‌ترین راه رو ذکر کرده. درسته؟ ولعل ها؟ بله آفرین. ولعل الاقتصار فی النبوی الاول على قوله ما لم ينطق لكونه ادنى مراتب الاظهار. پس لعل جواب یک سواله. سوال چیه؟ اینه که اظهار حسد راه‌های مختلفی داره، یکی با زبانه، یکی با چیه؟ با دسته. چرا حدیث رفع نبوی اول با دست رو نگفت؟ می‌فرماید شاید اکتفا کردن در نبوی اول که همون حدیث رفع باشه بر قول امام که فرمود ما لم ینطق، بدون اینکه او به یدن رو بیاره، فقط ما لم ینطق رو آورد. چرا؟ لکونی ادنا مراتب الاظهار، چون که نطق به حسد آسان ترین پایین ترین مرتبه چیه؟ اظهاره. پس اگر یه دفعه با دست اظهارش کنیم به طریق اولا میشود. احسنتون. خب این مؤید اول که احتمال دوم درسته، مؤید دوم برای احتمال دوم. و رویه و رویه در کنارش بنویسید مؤید دوم برای احتمال دوم. احتمال دوم درسته و ما لم ینطق قید حسده. احتمال دوم رویه ثلاثتون لا یسلم منها احدون، روایت شده که سه چیزن سالم نیست از این سه چیز احدی از انسانها. یک اتیاره، فعل بد زدن، ول حسد، حسد داشتن، و ظن، مراد از ظن سوء ظنه، ولی حسن ظن که خوبه، و ظن یعنی سوء ظن. قیل ما نسنا، گفته شد پس چکار کنیم؟ حالا ما گرفتار ستا هستیم پس چکار باید بکنیم؟ قال، امام فرمود اذا تطیرت فمزه، وقتی فعال بد زدی برو دنبال کارت. چرا امام این رو میگه؟ چون عرب قبلا وقتی که فعال بد میزد دیگه دنبال کارش نمیرو. هست این نحوه خرافات هم هست در بین روایات ما، طرف عطسه که میکنه دیگه اون رو دنبال کارش نمیره. البته عطسه تو روایات ما اومده ها، ولی اینکه عطسه کنیم دنبال کار نریم، نه این درست نیست. ولی عطسه توی روایت ما مفصل اومده، حکم ذکر شده. مثلا فرض کنید که اگر کسی سه بار عطسه بکنه علامت سلامتشه، اگر بیشتر از سه تا بکنه علامت چیه؟ ناخوشی و بیماریشه. اینا اومده. چی؟ فهمزه آره. خب فهمزه یعنی برو دنبال کارت. فمزه یعنی ماضی کن، یعنی ماضی کن، یعنی از امضا میاد دیگه، امضا کن و ماضی کن و برو دنبال کارت. این معناشو داره میده، درست شد؟ امر دیگه. ازا تطیرت فمزه، بعدی فعال بعدی برو دنبال کارت. و ازا حسد تفلا تبغه، هنگامی که حسد ورزیدی فلا تبغه. فلا تبغه یعنی اظهار نکن، حسد کردی اظهار نکن. و ازا زننت فلا تحقق، هنگامی که سوء زن پیدا کردی تحقیق و بررسی نکن. یه نفر رو دیدی هی نگات میکنه، این لباش حرکت میکنه، سوء زن پیدا میکنه، اه فلانی داره فوش به من میده، نه تو دیگه نرو بررسی، آه فلانی تو به من فوش میدی یا نه، نه به مال کارا نرو. بررسی کردن اوضاع احوال شخصی مردم حرام و ممنوعه. خیلی در اینجا اول ایشون معنای فلا طبقه را برای ما معنا میکنه که قید حسده و حسد مد نظر ما. ول بغی عبارتون ان استعمال الحسد، بغی که مصدر لا طبقه هست که به گفت هنگامی که حسد ورزید لا طبقه، میفرماید مراد از بغی عبارتند از بکار بردن حسده، یعنی حسد داشتی حسد رو بکار نبر، یعنی اظهارش نکن، این ممنوعه. لا طبقه نهیه، نهی هم دلالت بر حرمت میکنه، یعنی حرام است اظهار کردن حسد. پس اظهار کردن حسد حرام است و مؤاخذه داره. خب معنی چیه؟ معنیش که اگر حسد رو اظهار نکردی اشکالی نداره. خیلی. و سیعتی فی روایت الخصال، به زودی میاد در روایت خصال، البته فردا انشالله خواهیم خوند در روایت خصال یه روایتی رو الان برای ما میگه، ولی این روایت را که بناس فردا بگه فردا نمیگه، روایت دیگر را از خصال برای ما بیان میکنه، منتها شباهت داره با این روایتی که الان میخوایم بخونیم، ملاحظه کنید. و سیعتی به زودی میاد در جلسه آینده انشاءالله فی روایت الخصال، در روایت خصال مال شیخ صدوقیه، چیه؟ اینه که ان المؤمن لا یستعمل حسده، مؤمن حسد داره، نه که نداره، ولی به کار نمیگیرد حسدش را. خب اون در دلش بود اشکالی نداره، ولی اونی که اشکال داره چیه؟ به کار بردنشه، این ممنوعه. عرض کردم البته مرحوم شیخ این حدیث رو در فردا نقل میکنه، حدیث دیگری را، لذا این سیعتیش خیلی هم چین سیعتی درستی نی. ولعجل ذالک عد، مرحوم شیخ میفرماید به خاطر همینه که حسد رو نباید به کار ببریم، اگر به کار بردیم حرام است و ممنوع. شهید ثانی فرموده اگر کسی حسد رو به کار برد، به کار بردن حسد جزء کبائره، وقتی که جزء کبائر بود چیکار میکنه؟ ضرر به عدالت انسان میزنه، ضرر به عدالت زد دیگه نمیتونی شهادت بدی در محضر قاضی. ولعجل ذالک عده فی دروسه من الکبائره فی باب شهادات اظهار الحسده، به خاطر همینه، به خاطر همون یعنی چی؟ اظهار و استعمال حسد ممنوع و حرامه، به خاطر همین شمرده از شهید اول در دروس، حسد را از کبائر شمرده از کبائر در باب شهادت اظهار حسد را. لا نفسه، ولی خود حسد اشکالی نداره، جز کبائر محسوب نمیشه، این نداره شهید در دروس. وف شرایعه، در شرایع مرحوم محقق اول این چنین فرموده، گفته ان الحسد معصیتون، حسد تنها در درون معصیته، معصیت منتها جز معصیت های کبیره نه، جز معصیت های صغیره محسوب میشه. و کز از زن و بالمؤمن، همچنین معصیت از سوء زن به مؤمن نه معصیت حساب میشه. حالا اینجاش مهمه، حسد معصیت صغیره در درونی، خدا میبخشه، ولی اگر حسد رو اظهار کردی کبیره میشه و از عدالت ساقط میکنه. خیلی کار سخت میشه انصافا. این است فرق بین مکتب تشیع با سایر مکتب ها. مکتب تشیع میگه هیکل فرد و هیکل جامعه اسلامی من صدره الی ذیله باید عدالت درش باشه. فرد یا اجتماع، رهبر باشه عدالت، امام جماعت هم باشه باید عدالت باشه. درست شد؟ ولی سنی میگه چی؟ سنی میگه اگر رهبر شراب خورد و رهبر شد او ولی امر مسلمینه، شراب خورد رفت در محراب او امام جماعته، باش داری نماز بخون. این میگه نه باید عدالت باشه. ملاحظه کنید میفرماد که و تظاهر به ذالک قادح فی العداله، تظاهر کردن به حسد و به سوء ظن قادح فی العداله، ضرر میزنه به عدالت. خب جناب شیخ نظر شما چیه؟ مرحوم شیخ میفرمه نظر منم همینه، همین احتمال دومیه. انصافا در بسیاری از اخبار اینو میرسونه که اگر تظاهر به حسد کردی حرام است و ممنوع، ولی اگر تظاهر نکردی اشکالی نداره. ول انصاف ان فی کثیر من اخبار الحسد اشارتن الی ذالک، در بسیاری از اخبار حسد اشاره دارد به آن مطلب. کدوم مطلب؟ که تظاهر به حسد حرام و ممنوع، ولی اگر تظاهر نکرد اشکالی نداره، که همون احتمال دوم باشه. چی؟ آره دیگه، تظاهر به کار بردن قصدن تو. درست، تمام شد. اما تیاره، تیاره هم بخونیم. تیاره چیه؟ تیاره از تیر و طائر میاد. اصلش در لغت این بوده که عرب فال بد میزده به پرنده. درسته؟ عرب فال بد میزده به پرنده، مخصوصا به وسیله چی؟ کلاغ. به مرور زمان آهسته آهسته این تیره واژه‌ای شده برای مطلق فال بد زدن. حالا میخواد فال بد زده بشه به وسیله پرنده، یا فال بد زده بشه به وسیله یک انسان، یا فال بد زده بشه به هر چیز دیگر. درسته؟ این گونه تفکرات خراف آمیز عرض کنم خدمت شما در بین بشر وجود داره. خوب ملاحظه فرمودید؟ ما همیشه باید خدا را شاکر باشیم که پیرو به مکتب اهل بیتیم، و الا آقا دنیا در جهالت و زلالت به سر میبره، در جهالت و گمراهی به سر میبره. خب ملاحظه فرمودید؟ حالا اینجا جاش نیست ولی من توضیح میدادم، علی‌رغم این تمدن پر سر صدایی که گوش فلک را کر کرده، تمدن غربی انسانها را در کمال جهالت فرو برده. بله شکمها را خوب سیر میکنه، لباس ها رو خوب میدوزه برای بشر، کفش خوب، همه اینها خوب، شکل قیافه ها خوب، اتو کشیده، ولی از نظر مغز و تفکر درست داشتن صفر صفر کیلومتر انسان. اینجاست که میگن ایران باید به وسیله انقلاب اسلامی تمدن جهانی باید بسازه بر اساس اون تفکر ناب اهل بیت. بسیار خب، حالا پس بنابراین معنای لغویش رو گفتیم که تیره چیست. اما حالا مراد از تیره در این حدیث رب که میگه برداشته شده یعنی چی؟ میفرماد دو احتمال داره. یه احتمال اینه که مؤاخذه برداشته شده از تیره، مؤاخذه برداشته شده از تیره، مؤیدی هم داره. احتمال دوم اینه که نه، اثر تیاره برداشته شده در میان امت مرحومه اسلامی، یعنی تیاره اگر آثاری دارد اسلام گفته این آثار رو بردارید. چطور؟ عرب اون موقع وقتی فال بد میزد اثرش این بود که دنبال کارش نمیره، میمون تو خونه. اسلام میگه نه خیر، این اثر رو بذار کنار، اگر فال بد زدی اشکال نداره ولی دنبال کارت برو، اثر را مترتب نکن. دو تا احتمال در موردش وجود داره، ملاحظه کنید. و اما تیره به فتح الیا، بخونید تیره. و قد یسکن، گاه قدیا ساکن میشن خونده میشه تیره، اینطور خونده میشه تیره یا ساکنه. و هی فل اصل التشعم بالطیره، و هی تیره در اصل مراد از اصل لغته، مراد از اصل لغته. و هی فل اصل تیره در اصل و لغت، التشعم بالطیره فال بد و شوم زدن بر چیه؟ با طیر و پرنده است. چرا فال بد به پرنده معنا تیره است؟ میگه لان اکثر تشعم العرب کان به، خصوصا الغراب، به خاطر که اکثر فال شوم، فال بد زدن عرب کان به، مثل طیر و پرنده بوده، مخصوصا غراب و کلاغ. خب حالا بعدن به مرور زمان آسته 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 تیره به مطلق فال بد استعمال می شده، چه به پرنده چه به غیر پرنده. خب حالا مراد از حدیث رفت که میگه تیره برداشته شده چیه؟ دو احتمال هست. یک، اما رفع المؤاخذه علیها، بالای اما بنویسید، احتمال اول، اما رفع المؤاخذه علیها، مراد اینه که مؤاخذه بر تیره برداشته شده، اگر کسی فال بد زد مؤاخذه ای نداره، کار حرامی نکرده. ما مؤیدی هم داریم، و یؤیده ما روی من ان تیره شرک و انما یذهبه التوکل، تأیید میکنند این احتمال اول را، اون چی که روایت شده که تیره شرکه، منتها از بین رفتنیه. چی از بینش میبره؟ انما یذهبه التوکل، از بین میبره این شرک را، چی؟ توکل. چرا تیره شرکه؟ چرا؟ علتش اینه که هر کس فال بد میزنه ممکنه این اعتقادش باشه که این موجودی که من الان فال بد بهش زدم این مؤثر در ایجاد شر برای من. خب اگر کسی معتقد بود غیر از خدا چیزی دیگر مستقلن مؤثر بود در این عالم، شرکه. اونی که مستقلن در عالم مؤثر فقط کیه؟ خداست. بله ما موجودات داریم که مؤثر هستند، منتها به صورت غیر مستقل، به امر خدا. ولی اگر ما معتقد بودیم که یه چیزی غیر مستقلن غیر خدا مؤثره، این شرک میشه. عرب اون موقع این اعتقاد را داشت. و انما یذهبه التوکل، از بین میبرد شرک رو توکل. این احتمال اول. و اما رفع اثرها، بالاش میبرد احتمال دوم. و اما رفع اثرها، احتمال دوم اینه که مراد حدیث رفع که برداشت شد تیره، یعنی رفع شد از بین میرود اثر تیره. مگر تیره اثر داره؟ بله، سابق عرب وقتی که فال بد میزد دیگه دنبال کارش نیرفت، اثرش این بود که میموند، توقف میکرد. لأن تیره کان یسدهم عن مقاصدهم، به خاطری که تیره پیوسته منع میکرد اونها را از مقاصدشون، مردم دنبال مقاصدشون نمیرفتن. فنفاه شرع، شارع این را نفی کرده به وسیله حدیث را. اینم معنای تیاره. وسوسه بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.